یک وقت زن مرثیه میخواند، میگوییم او اهل رقت است و عاطفه و نشانه حضور او در صحنه سیاسی نیست. یک وقت زن سالمندی با اینکه توانش را از دست داد وارد دربار نیرومند امویان می شود و همه اونها را محکوم می کند و قاطعانه سخن می گوید. این حضور سیاسی یک زن سالمند را تفهیم می کند. شعر گفتن و حرف زدن نشانه حضور سیاسی نیست تا محتوا چه باشد. اگر محتوا رقت است و مرثیه است و نوحه است، این نشانه اون نیست. ولی اگر محتوا استفاده آیات سیاسی قرآن است، استفاده احادیث سیاسی روایات اهل بیت علیهم السلام است و طرز برخورد محکوم کردن حاکمان ستم است، این نشانه حضور سیاسی است. مطلب مهمی که در اینجا تذکرش لازم است آن است که مشابه این کار را ابوذر رضوان الله علیه کرد، ولی در جریان ابوذر رساله ها نوشته شد، کتاب ها نوشته شد، گفته ها و نوشته های فراوانی، تبلیغات فراوانی. گفتن ابوذر این چنین گفت، ابوذر این چنین شنید، ابوذر این چنین سوال کرد، ابوذر این چنین پاسخ داد. بمانند ده ها گفتار و نوشتار و مقالت و رساله در زمینه مصاحبه سیاسی ابوذر رضوان الله تعالی علیه آمده است. اگر همین رساله های فراوان و گفته های فراوان و مقالت ها و کتاب های فراوان درباره حضور سیاسی این زن نوشته می شد، دیگر کسی نمی گفت زن حق شرکت در مسائل سیاسی ندارد یا صادره حضور سیاسی نداشت، یا زن اگر فرتوت و سالمند شد دیگر رشد سیاسی ندارد. بمانند سبب شهرت ابوذر همون مصاحبه های سیاسی و برخوردهای تند او بود. مشابه این کار را این بانو هم انجام داده است. حضور زن در صحنه سیاست از جریان دخترهای حرس ابن عبدالمطلب و دختر خود عبدالمطلب استفاده می شود و فرقی از این جهت بین او و بین ابوذر نیست. منتها جریان ابوذر مکرر گفته شد، عده‌ای از مردها به راه افتادن تا ابوذر گونه حضور پیدا کنند. اگر جریان این بانوان سیاسی بازگونه شد، بانوان فراوانی هم در صحنه حاضر میشدن تا مانند دختر حرث بن عبدالمطلب همون گونه سخن بگویند و در صحنه شرکت کنند. نمونه های فراوان دیگری هست. در جریان بسر بن ارتاف این طور بود، بعد از مسئله حکمیت معاویه علیه من الرحمن ما یستحق بسر بن ارتاب را فرستاده است مأموریت قتل عام به او داد که مردان شیعه را در مدینه قتل عام کردند، پیروان اهل بیت را قتل عام کردند. آمدن یکی از شیعیان را شهید کنند، وقتی دیدن او در خانه نیست، دو تا کودک خردسال او را در همون منزل در حضور مادرش کشتند. دیگر این مادر نتوانست تحمل بکند. این چنین نبود که این زنها وقتی اون قتل را ببینند، قتل دو تا فرزند را در جلوی چشمانشون ببینند تسلیم بشوند، بگویند ما اگر سرمایه ادبی داریم نثار امویان میکنیم، فرزندان ما را نکشیم. این چنین نبود. یا بگویند ما دست از ولای اهل بیت بر می‌داریم، فرزندانمان را نکشیم. این چنین نبود. تمکن این بانو و تحمل اون مصیبت‌های دردناک نشانه آن است که زن مثل مرد می‌تواند در این مراسم شهادت هم حضور پیدا کند. گرچه بعدها این بانو به مشکلات عصبی مبتلا شده است و رساهای بلندی در شهادت دو فرزندش انشاء کرده است و هموار میخوند، اما حضور او در این صحنه نشانه آن است که در این جهت بین زن و مرد فرقی ندارد. به قدری اشعار ادبی این مادر اثر گذاشت که یک نفر تصمیم گرفت خونبهای این دو فرزند را از بسر بن ارتاب بگیرد. بالاخره خدا آماده کرد و در دستگاه بسر بن ارتاب مقرب کرد و در اون دستگاه نفوذ پیدا کرد و مورد اعتماد بسر ابن ارتاب شد. سرانجام دو پسر بسر ابن ارتاب را بعد از جلب اطمینان به همراه خود برد و اونها را سربرید و کشت و گفت این کیفر اون قتلیست که تو درباره دو فرزند اون زن انجام دادی. البته این گونه از آثار به برکت همون شعرهای ادبی و مهیج و محرک اون زن بود. اینها نمونه های فراوانی بود که در صدر اسلام بود. البته در امتداد اسلام الی نمونه های فراوانی بود که البته باید یکی پس از دیگری در خلال مباحث اشاره بشه. سخن دیگری که در بین هست آن است که در آغاز بحث اشاره شد که تنظیم بحث در سه فصل است. فصل اول از ذر قرآن، فصل دوم از ذر برهان، فصل سوم از ذر عرفان. گرچه برهان و عرفان وامدار قرآنند و مدد یافته از قرآن، ولی طرز تنظیم بحث با استفاده از اصطلاحات باعث شد که در سه فصل سخن تنظیم بشود. فصل دوم که آغاز بشود مسئله برهانی است، یعنی از در مسائل عقلی بین زن و مرد تفاوتی در اصل کمال نیست. ممکن است زن به اوجی که مرد بار یافت نظیر انسان کامل وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت بسنا نائل نشود، اما مردهای فراوان دیگری ولو انبیای بیشمار، مرسلین فراوان، اولیای فراوان، اوصیای فراوان، اونها هم نرسیده. این نه برای آن است که زن چون زن است به اون مقام نمیرسد، برای اینکه خیلی از مردها و خیلی از انبیا هم به اونجا نرسیدند. بسیار از این انبیای ابراهیمی به مقام انسان کاملی که وجود مبارک رسول خدا علیه الله و تعالی و سلام بار یافت راه نیافتند. اون اوحدی از انبیا مستثنایند، وگرنه برای کمالات مترقب فرقی بین زن و مرد نیست. دلیلش اون چی در کتاب‌های عقلی آمده، یعنی مرحوم بوعلی در شفا ذکر کرده، شاگرد گرانقدرش بهمنیار در تحصیل ذکر کرده، این است که از نظر بحث‌های حدیابی و رسم شناسی، ذاتی و عرضی شناسی در کتاب‌های عقلی ناطق را حسن می دانند. البته نه فصل منطقی و نه لازمی فصل، و منظور از ناطق نه نطق ظاهریست نه نطق باطنی، اون نفس ناطقه است که از نفس ناطقه این کلمه مشتق می شود. ناطق را فصل و مقدم انسان می دانند، اما مذکر و مؤنث بودن را مصنف می دانند نه مقدم، در ردیف فصل نمی شمارند. وقتی فصول را به فصل غریب و اقرب بعید و ابعد تقسیم می کنم سخن از مذکر و مؤنث بودن نیست، سخن از ناطق و ساحل و خائر و امثال ذالک است که حیوانات را تمریع می کنند. اما مذکر و مؤنث بودن را جزء مصنف ها می شمارند نه جزء مقدم ها. بنابراین ذات یعنی انسانیت انسان که تمام شد به نصاب خود رسید، مسئله ذکورت و انوثت طرح می شود. نشانه هایی که برای ذاتی و عرضی ذکر کردن هم در اینجا یافت می شود. این یک بخش از بحث که کتاب های عقلی اقتدار اوست. بخش دیگر در فرق بین جنس و ماده این مسئله را ذکر کردن. گفتن ذکورت و انوثت به صورت بر نمی گردد، به ماده بر می گردد، فچون شیئیت هر چیزی را صورت او تشکیل می دهد، پس مذکر و مؤنث بودن در فعلیت و شیئیت اشیاء دخیل نیست. توضیح مسئله این است که ما اگر خواستیم چیزی را با یک فعلیت بشناسیم، صورت او روشنگر فعلیت اوست و حقیقت او را به ما ارائه می دهد. ماده او چون مشترک است و می توانست به صورتهای دیگری در بیاید، نشانه حقیقت او نیست. خاک ماده است برای صور گوناگون. این خاک ممکن است به صورت درخت درآید، گاهی به صورت معدن درآید، به صورت میوه‌های گوناگون درآید، به صورت حبه‌های مختلف یا حصه‌های مختلف درآید، به صورت انسان‌ها یا حیوان‌های متفاوت درآید و مانند. تا به یک صورتی در نیامد فعلیت خاص را پیدا نمی‌کند. و منظور از این صورت اندام و قیافه نیست، چون اون عرض است. منظور از این صورت اون فعلیت جوهری است که حقیقت شعر را تعمیل می‌کند و از یک جهت به نحوه اصلی او برمی‌گردد. این معنی صورت، اون هم معنی ماده. بزرگان اهل حکمت می‌گویند مذکر و مؤنث بودن، ذکورت و انوثت از شؤون ماده شیء است، نه از شؤون صورت شیء. این در بخش صورت و فعلیت نقش ندارد، در بخش ماده نقش دارد. اونجا که فرق بین جنس و ماده را بازگو میکنن، میگوین ماده اصنافی دارد که بعضی از اون اصناف مذکرن، بعضی از اون اصناف مؤنث. نشانه این که مرد و زن بودن، مذکر و مؤنث بودن، نر و ماده بودن به ماده برمیگردد نه به صورت، این است که نه تنها در انسان این دو سنف هست، بلکه در حیوان هم هست. نه تنها در حیوان هست، در گیاهان هم هست. چیزی که پایین تر از انسان او را داراست، معلوم می شود این به صورت بر نمی گردن. چون اگه به صورت بر می گشت، هرگز پایین تر از انسان واجد او نبود. قبل از مرتبه انسانیت، مرتبه حیوانیت هست. حیوانیتی که در طول انسانیت است، اون هم دارای نر و ماده است. و قبل از بخش حیوانیت مرتبه گیاهی است. در مرتبه گیاهی هم سخن از نر و ماده و مذکر و مؤنث امثال ذلک مطرح است. اگر چنونکه ذکورت و انوثت در بخش صورت راه می‌یافت و جزء فعلیت انسان بود، یقیناً در پایین تر از انسان یافت نمی شود. چون در پایین تر از انسان یافت می شود، معلوم می شود به ماده او مرتبط است و به صورت او. این بر اساس قیاس استثنایی. چنگ حیوانات هم اگر بخواهند یک کمالی داشته باشند، کمال حیوانات در ذکورت و انوثت نیست. هر حیوانی برای خود یک نفسی دارد به کمالات نفسانی. یکی نر باشد به دیگری ماده، ممکن است در قدرت‌های بدنی فرق داشته باشد و این قدرت‌های بدنی کمالات حیوانی هم نیست. کمالات حیوانی در اون اوصاف و خلقیات خاص خود حیوان است. و از این جهت که ماده برمی‌گردد، در پایین‌تر از حیوانات یعنی گیاهان هم موجود است که نر و ماده من کل زوجین هستند و مانند اون در قرآن به این امور اشاره شده. این دو نمونه از مسائل عقلی.
tebyan.net گنجینه صوتی